5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. پیکر عباس کیارستمی به خاک سپرده شد. پس از 9 سال وزیر خارجه مصر به اسرائیل می رود. علت سقوط جنگنده سخو در استان فارس نقص فنی اعلام شد. درود شنوندگان ارجمند، مراسم تشییع پیکر عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس ایران و جهان، امروز در مقابل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار شد و در یک مراسم خصوصی در لواسان که عده کثیری از مردم نیز در آن حضور داشتند به خاک سپرده شد. در این مراسم برخی از سینماگران، هنرمندان و مسئولان دولتی سخنرانی کردند، از جمله کارگردانان سرشناسی چون اصغر فرهادی، ابراهیم فروزش و مسعود کیمیایی. روز شنبه روابط عمومی سازمان نظام پزشکی اعلام کرد که اولین جلسه رسیدگی به پرونده پزشکی درگذشت عباس کیارستمی در دادسرای نظام پزشکی تهران برگزار شده است. احمد کیارستمی، فرزند عباس کیارستمی، تاکید کرده پدرش مبتلا به سرطان نبوده و خطای پزشکی دلیل درگذشت او بوده است. وزیر امور خارجه مصر امروز به اسرائیل می رود تا درباره اثرگیری گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینیان با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل دیدار کند. سامه شکری اولین وزیر امور خارجه مصر است که پس از 9 سال به اسرائیل می رود. وی چهارشنبه 9 تیر برای دیدار با مسئولان فلسطینی به رام الله سفر کرده بود. مصر میگوید گفتگوهای صلح باید شامل تشکیل کشور مستقل فلسطین بر اساس مرزهای تعیین شده در سال 1967 میلادی شود و شرق اورشلیم، بیت المقدس نیز به عنوان پایتخت آن کشور انتخاب شود. تلاشهایی که در سالهای اخیر برای حل اختلافات اسرائیل و فلسطینیان انجام شده بی نتیجه بوده است. یک فروند جنگنده سخوی 24 نیروی هوایی ارتش صبح امروز در حوالی شهرستان استهبان از توابع استان فارس بر اثر نقص فنی سقوط کرد. هر دو خلبان جنگنده با خروج به موقع با چتر نجات توانستند از سانحه نجات یابند. روابط عمومی نیروی هوایی ارتش میگوید که این جنگنده با دو خلبان در حال ماموریت آموزشی به دلیل نقص فنی دچار سانحه شد که با مهارت بالای خلبان به منطقه غیر مسکونی هدایت و سقوط کرد. در سالهای گذشته تعدادی از فرماندهان و پرسنل نیروهای نظامی بر اثر سقوط هواپیماهای نظامی جان خود را از دست دادند. سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو بران شده است نیروهایش در افغانستان برای تقویت امنیت برای چند سال دیگر در آن کشور بمانند. بنیامین صدر.
سران ناتو در پایان نشست خود در ورشو اعلام کردند که مأموریت خود را در افغانستان تا سال 2020 ادامه می دهند و در مرزهای غربی روسیه و شرق اروپا هم حضور نظامی خود را تقویت می کنند. سران کشورهای پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز شنبه در دومین روز نشست خود همچنین توافق کردند تا شمار نیروهای رزمی این سازمان در افغانستان را تا سال 2017 در سطح کنونی نگه دارند و تا سال 2020 به نیروهای امنیتی افغانستان کمک مالی کنند. در حال حاضر 13,000 سرباز ناتو که بیشترشان آمریکایی هستند در چارچوب مأموریت خود در افغانستان حضور دارند. جلیل روشندل، تحلیلگر امنیت بین الملل، درباره ادامه حضور ناتو در افغانستان میگوید:
مسئله افغانستان یک کتاب باز هست. یعنی با توجه به بعضی شکست‌های نقطه‌ای که دار دستی حکومت اسلامی در سوریه و عراق خوردن، در نتیجه نیروهای خودشون رو در نقاط مختلف دارن تقویت میکنن. یکی از این نقاط قطعا افغانستان هست و خواهد بود و با توجه به اینکه دولت مرکزی افغانستان هنوز سلطه کافی به همه نقاط افغانستان نداره و اقتدار نظامی و امنیتی نداره، همونطور که در هفته پیشم ایالات متحده اعلام کرد که نزدیک 9000 نیروی خودش رو در افغانستان نگه خواهد داشت، این پیش بینی میشد که ناتو هم به نوعی در جهت تحکیم تصمیم ایالات متحده موندگاری خودش رو در افغانستان اعلام بکنه.
بر اساس تصمیم سران ناتو همچنین قرار است به منظور تقویت توان دفاعی ناتو در شرق اروپا 4 گردان 3 تا 4000 نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان مستقر شوند. اعضای ناتو همچنین توافق کردند که گشت زنی های هوایی و دریایی برای مقابله با اقدام های احتمالی روسیه در شرق اروپا را افزایش دهند. افزایش سطح امنیت سایبری و تبادل اطلاعاتی در این زمینه از دیگر تصمیم‌های اعضای ناتو در نشست 2 روزه ورشو بود. با وجود این تصمیمات، سران ناتو تأکید کردند که برای احیای اقدام‌های اعتمادسازی مایل به گفتگو با روسیه هستند. روسیه از گسترش ناتو به سوی شرق و مرزهای این کشور خشمگین است. در مقابل، ناتو تعرض روسیه به کشورهای همسایه‌اش مانند گرجستان و اوکراین را دلیل گسترش فعالیت‌های این سازمان در شرق اروپا می‌داند. اما رویارویی با روسیه در شرق اروپا به چه معناست؟ جلیل روشندل:
یک نگرانی دیگری هم به طور غیر مستقیم وجود داره. با اون مسئله این استش که روسیه صرف نظر از این که بخواد در اون جاپاهای قبلی اتحاد شوروی و مثلا در نقاطی که زبان روسی یا نفوذ روسی وجود داشته یا وجود داره بخواد خودش تثبیت بکنه، همچنان خیال این رو داشته باشه که به عنوان یک ابرقدرت برگرده به صحنه بین‌المللی و رقابتی رو با ناتو انجام بده. و همین دلیل استش که همه هدفشون این استش که روسیه رو بدون اینکه باهاش مقابله نظامی بکنن، در واقع در پشت اون مرزبندی‌هایی که حالا هست دست کم ثابت نگه‌دارن و اجازه این رو ندن که دست به گسترش سرزمینی جدیدی بزنه، به خصوص با عملیاتی که در سوریه داشته و همینطور نزدیکی‌هایی که با ایران داشته. یعنی یک فاکتور دیگر قضیه هم ایران هست.
به دنبال الحاق کریمه به روسیه در سال 2014 میلادی و همچنین حمایت روسیه از جدایی خواهان شرق اوکراین، روابط ناتو و روسیه تیره شده است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اما روز شنبه پس از پایان نشست 2 روزه ناتو در ورشو گفت که آمریکا در کنار ناتو ایستاده و به تعهد خود برای تأمین امنیت در اروپا پایبند است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
پیکر عباس کیارستمی، سینماگر نامدار، امروز طی مراسمی در لواسان آرام گرفت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، در مراسم بدرود با کیارستمی جمع کثیری از مردم و هنرمندان حضور یافته بودند و در بخشی از مراسم یک صدا سرود ای ایران سر دادند. مراسم بدرود با کیارستمی، سینماگر پرآوازه ایرانی، با حضور هنرمندان، سینماگران و جمع بسیاری از هنردوستان در برابر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در تهران آغاز شده بود. علی دهباشی، نویسنده، پژوهشگر و روزنامه‌نگار و همچنین سردبیر نشریه فرهنگ ادبی بخارا که در این مراسم حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا حال و هوا و فضای مراسم را چنین بازگو می نماید:
اکثریت جمعیتی که آمده بود رو جوانها تشکیل می دادن، جوانهایی که با گرایشات گوناگون فرهنگی، ادبی و اجتماعی، و این نشون می داد که کیارستمی توانسته بود مخاطبین خودش رو در میان گرایشات گوناگون فرهنگی و ادبی جامعه پیدا بکنه. و این یک موفقیت بزرگی هنرمند هست. هنرمند چی میخواد جز این که بتونه شعار وسیعی از نسل جوان رو برای خودش به عنوان مخاطب و آثارش بر بگذینه.
چه سخنرانی هایی در این مراسم انجام گرفت؟
سخنرانی های مختلفی شد. سخنرانی آقای دکتر شایگان به جایگاه خاصی داشت، به خصوص که گفت او دنیا رو از درون خودش میدید و با دید بصیرت و ابزار تجربه اسرار طبیعت رو کشف میکرد و جوهر نفیسی که در وجودش بود به او این امکان رو میداد که از طریق نگاهش این به بیرون ساطع بشه. آقای شایگان اظهار کرد که در واقع عباس چیزها رو نمیدید، بلکه به قول اصطلاح علمی امروز اونها رو رادیوگرافی میکرد.
آقای دباشی، شما انگامی که از آقای شایگان صحبت میکنین منظورتون داریوش شایگان فرزانه و فیلسوفه، درسته؟
بله. آقای دکتر شایگان نطقشون خیلی امروز مهم بود، چون نکاتی رو از سینمای و تفکر کیارستانی بیان کردن که تا به حال بیان نشده بود توسط منتقدین. ایشون از جمله بعد از اینکه گفت او یه نوع رادیوگرافی میکرد، گفت در پس تمام این مظاهر او دنبال جوهر حقیقت بود، یعنی همون جوهری که در وجود کیارستانی به ودیعه نهاده شده بود و شخصیت‌های فیلم کیارستانی رو با تعبیرهایی که اظهار کرد که آقای دکتر شایگان گفت کیارستانی مدام در سیر و سلوک و حرکت بودن، شخصیتاش کودکانی که به دنبال چیزی یا جایی به این سو آن سو می‌رفتن، راننده‌ای که پشت فرمان اتومبیل در مسیری پر پیچ و خم دور می‌زد. و بعدش ادامه داد که نه معلوم است از کجا اومده و نه می‌دانیم به کجا میره. شاید همه این افراد در طلب شکار آن لحظاتی هستند که ناگهان جوهر حقیقت رو آشکار می سزند و اون رو می نمایانند. در خاتمه آقای شایگان گفت از همین روز که فیلم های کیارستانی همیشه پر از سکوت و وقفه و تردید و لمعات حضور هست، گویی انسان ها در هزار توی تلاشی گنگ سرگردانند، در دالان های طلب امری ناشناخته، در جستجوی حقایق اگزیستانسیال مانند مرگ، زندگی و از این قبیل.
آقای دهباشی، در خود برگزاری مراسم از دید شما چه نکاتی چشمگیر بود؟ اصلا جمعیت شرکت کننده رو چقدر برآورد میکنین؟
من نمیتونم چون ذهن ریاضی ندارم، عده‌ای 5-6 هزار نفر، عده‌ای بیشتر ارزیابی میکردن، ولی در سالهای اخیر هرگز چنین بدرقه‌ای برای هنرمندی همچون کیارستانی ما نداشتیم و انتظاماتی هم خود به خود درست کرده بودن مردم و با این همه فشار جمعیت و ازدحام اونقدر بود که نمیتونستن اونجور که باید و دلخواهش بود نظر رو برقرار کنه، ولی در حال نشون میداد که جمعیت همکاری میکنه. این کاملا مشهود بود که جمعیت با برگزار کنندگان همکاری میکنه.
آقای دهباشی، آیا برنامه یا برنامه های دیگری هم برای گرامی داشته کیارستمی در پیش است؟
خانم رفشان بنی اعتماد و آقای پرستویی و دیگران اعلام کردند که مراسم لواسان یعنی به خاک سپاری رو خانواده برگزار کنه و جمعیت نره، ولی تصور میکنم علاقمندان آقای کیارستمی در حال به لواسان برن. حالا امشب تصمیم میگیرن که برای مجلس یادبودش کی برنامه ای خواهند گذاشت.
علی دهباشی، نویسنده روزنامه‌نگار و سردبیر نشریه ادبی فرهنگی بخارا، با رادیو فردا گفتگو می‌کرد. بدرود کیارستمی که گزارشی بر جای گذارد. خانه دوست کجاست؟ زیر درختان زیتون با طعم گیلاس. زندگی و دیگر هیچ، هرچند باد ما را خواهد برد. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. دیدگاه‌هایتان را می توانید به وسیله شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-21-12-21-12 بازگو کنید. تکرار می کنیم 2042-02-21-12-21-12. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با تازه ترین خبرها و گزارشها از 4 گوشه جهان و با پخش زنده همراه شما هستند. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.